أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین ابد العابدین. در سلسله بحثی که در موضوع تفسیر حمد شروع کردیم، بعد از بیان کلیاتی از فضائل سوره حمد، در طی 6 جلسه مطالبی رو پیرامون لفظ بسیار عظیم و آیه کریم الهی که همون بسم الله الرحمن الرحیم بود، مطالبی رو عرض کردیم. این صحبت در حد این مجلس و محفل بود و الا صحبت کردن پیرامون این لفظ بسیار بیش از این هم امکان داشت، ولیکن هم باید بحث یه جوری جمع و جور بشه و تمام بشه، هم اینی که در ادامه مباحث مطالبی که در مباحث ولایی عرض خواهد شد، خود آقایون و خانمهای محترم میتونن اونها را عطف به همین مطالب اینجا بکنن. فلذا از امروز دیگه بحث رو ادامه میدیم. میرسیم به آیه دوم از سوره حمد، الحمد لله رب العالمین. اولین لفظی که در اینجا به کار برده شده خود کلمه حمد هست که این سوره هم به همین نام نامیده شده. حمد چیست؟ خب این رو میشه در لغت نگاه کرد، اما بیایم در روایت ببینیم این حمد رو چگونه برای ما اون ظواهر لفظیش رو ترجمه کردن. در تفسیر برهان جلد 1 صفحه 110 در حدیث اولی که در زیر الحمدلله رب العالمین آوردن، توضیحی رو در این زمینه می‌فرمایند. این روایت از میسر از ابی عبدالله علیه السلام هست، از امام صادق علیه السلام. حضرت فرمودند شکر النعمه اجتناب المحارم. اولا اگر خواستی یه وقتی شکر نعمت به جا بیاری، یعنی کارهای حرام رو انجام نده، به تو میگن انسان شاکر. حالا میخوایم ببینیم انسان حامد چیه. حالا اگر شاکر بودی، یعنی این که وقتی خداوند نعمتی رو برای تو داد، تو دیگر گناهی رو انجام نمیدهی. و علاوه بر اون حضرت میفرماند و تمام الشکر، و اگر خواستی که اون شکر تو در یک درجه اعلای قرار بگیره و کامل کامل باشه، یعنی شکر کامل داشته باشی، شکر تمام داشته باشی، این هست که غیر از اون اجتناب از محارم بگویی الحمد لله رب العالمین. حمد و ستایش فقط و فقط مخصوص خداوند عالمیان است و همه حمدها به سوی اوست. نکته دیگری که در این موضوع باید بگوییم، این الف و لامی که سر حمد هست از لحاظ ادبیات عرب باید ببینیم چه نوع الف و لامی است. این الحمد یعنی چی؟ یعنی کل الحمد، جنس الحمد. منظور چی هست؟ خوب دقت کنید. روایت دیگری است از حضرت امام باقر علیه السلام که امام صادق می‌فرمایند که یک وقتی پدر من، یعنی امام باقر، ایشون مرکبی داشتن، مرکبشون گم شد. وقتی که مرکب گم شد، داستان بسیار زیبایی است، دقت بکنید، ما گاهی وقتا همینا تو زندگیمون پیش میاد. وقتی که این مرکب حضرت گم شد، حضرت فرمودند لئن رده الله علی لأحمدنه بمحامد یرضاها. اگر که خداوند این رو به من برگردونه، مرکبم پیدا بشه، من یک حمد و ستایشی خواهم کرد خداوند رو که خداوند رو راضی کنم، یعنی این نعمت به من برگشته و من هم توانستم خدا رو رضایتش رو جلب کنم. بعد امام صادق علیه السلام نقل میکنن، میگن خیلی نگذشت وقتی دیدیم که یه نفر این به اصطلاح مرکب حضرت رو آورده و هیچی هم ازش کم نشده، یعنی سارقی هم نیومده مثلا زینش رو برداره یا افسارش رو برداره، همه چیز سر جای خودش کامل و کامل آوردن خدمت حضرت. حضرت وقتی این رو دیدن رفتن سوار بر مرکب شدن، لباسهاشون رو صاف کردن، بعد سرشون رو به طرف آسمان بلند کردن و فقط و فقط فرمودن الحمدلله، همین یک کلمه فرموده بودن قبلش چی؟ من اگه مرکبم پیدا بشه حمدی خواهم کرد که خدا رو راضی کنم. بعد تنها لفظی که به کار بردن همین بود، امام معصوم است، فرمودن فقط و فقط الحمدلله، همین ولم یزد، هیچی هم اضافه نکردن. بعد حضرت فرمودن من هیچی رو ترک نکردم و باقی نگذاشتم و قرار دادم تمام انواع حمدها رو برای خداوند عز و جل و هیچ حمدی نیست مگر این که داخل است در همینی که من گفتم. یعنی تمام حمدها، اگر تو میخوای تمام حمدها رو نثار کنی برای خداوند تبارک و تعالی، کافی است که تو بگی چی؟ الحمد. اگر میخوای دل خدا رو به دست بیاری کافیه بگی الحمدلله. البته به همون تعبیری که در روایت قبل عرض شد، انسان شکر نعمت کرده باشد و حمد هم بکند، با لسانش هم بگه الحمدلله، رضایت خدا رو تو میتونی جلب بکنی. در موضوع این لغت شکر و حمد باید این نکته رو بگیم که شکر از شکر یشکر و شکرن شکورن و شکرانن که این سه تا مصدر براش ذکر شده، معنای تشکر کردنه، که این تشکر رو ما در روایت بحث کردیم، تشکر یعنی اجتناب محارم. اگه در لغت بخواید ببینید اینطوریه، اما در اصطلاح شرع مقدس وقتی بهت میگن شاکر نعمت باش یعنی چه کار کن؟ یعنی حالا که خداوند بهت این نعمت رو داد فلان گناه رو انجام نده که مربوطه به همین هست. اگر تو اون گناه رو ترک کردی به تو میگن انسان شاکر، خداوند نعمتی به تو داده، تو به ازای این نعمت فلان گناه مربوطه به این رو تو ترک کردی. حالا اگر تو میخوایی حامد هم باشی، در لغت یعنی چی؟ در لغت که نگاه بکنید حمد یحمدو، این هم سه تا مصدر علل حساب براش ذکر میکنیم، یکی محمدن، محمدتن و محمدتن، سه تاش مصدره، معنی حمد کردنه، اما این به معنای ستایش رو تمجیده. ستایش رو گفتن در مقابل مذمته. انسان یه وقت یکی رو سرزنش میکنه، مذمت میکنه، یه وقتی تعریفش میکنی، این تو مایه شکر حرکت داری میکنی. حالا اگر که شما قبل از این چه کار کردی؟ با اعمالت نشون دادی که من این نعمت رو پذیرفتم و میخواهم که شاکر باشم، فلان گناه رو ترک کردم، با لفظ هم گفتی الحمدلله، اون شکرت رو کامل کردی، به این میگن حمد. پس حمد فقط این نیست یه کلمه بگی الحمدلله، یک مقدمه عملی داره. حمد کمال شکره، ولو که در لغت اگر نگاه کنید به اشتباه میفتید، میگه من که خیلی اهل حمد خدا هستم، همش دارم میگم الحمدلله. خب بارکالله، همش میگی الحمدلله، ولی پشتش داری چه کار میکنی؟ اون گناهی که مرتبطه با همین نعمته داری انجام میدی. پس حمد تو مایه‌ای نداره، حمد تو مایه‌ای نداره. حمد تو وقتی مایه دار میشه که مسبوق به شکر باشد. این هم از این نکته. بحث بعد، این کلمه هم در بعد از احادیث تعبیر به شکرم شده. نگاه کنید، جناب علی ابن ابراهیم در تفسیرشون، همون تفسیر معروفی که به نام تفسیر قمی هست، از امام صادق علیه السلام نقل کردن که این الحمدلله یعنی الشکر لله. الحمدلله یعنی چی؟ یعنی شکر خدا. شکر خدا رو الان ترجمه کردیم، یعنی چی بود؟ یعنی وقتی که تو عملیاتی در عمل داری چه کار میکنی؟ این گناه رو ترک میکنی، در واقع داری حمد خدا رو هم انجام میدی. با این شکره و اون حمده دوتاش یکی. اما اگر گفتی به لفظت هم الحمدلله، چه کار کردی؟ کمال رو در شکرت ایجاد کردی. ولذا گول نخوریم. به خاطر همین میگم تفسیر قرآن با مراجعه به لغت نمیشود. تفسیر قرآن میبایستی به وسیله معصوم صورت بگیرد. اون کسی که خطابات قرآنی رو خوب میفهمد و میداند که مراد خداوند چیه و اون پرده برداری میکنه از اسرار قرآن و ما متوجه میشیم که مراد چه بود و هدایت میشیم. نکته بعدی که میخوام عرض کنم، یه مقداری هم شاید برای بعضی از دوستان جدید باشه یا برای بعضی سنگین باشه، یا دوستانی که بعداً صدای ما رو میشنوند، تصویر ما رو میبینند، ممکنه برای اونها هم سنگین جلوه بکنه. ما این رو اجمالاً در اینجا عرض میکنیم، بعداً در جلسات دیگری تفصیل اینها رو بیان خواهیم کرد. بسنده به همین نمیشود کرد، اما چون جایگاهش اینجاست، اینجا اشاراتی رو خواهیم داشت. اون نکته هم اینه، آیا تسبیح خداوند اختصاص به انسان دارد یا اینکه سایر موجودات غیر از انسان اونها هم تسبیح خداوند میگویند و حمد خداوند هم دارند؟ ما فکر میکنیم گاهی وقتا در این عالم به این بزرگی فقط ما میگیم الحمدلله، دیگه ما بقیه همه کر و کور و گنگند و هیچ حرفی برای گفتن در عالم وجود ندارد. این اشتباهه. میبایستی که اینطور اصلاح بکنیم امر رو، بگیم که تسبیح و حمد خداوند کردن امر مشترکی بین تمام موجودات است. بله در نحوه ابراز، خوب دقت کنید، در نحوه ابراز حمد تفاوتی بین انسان و سایر موجودات هست. ما کلماتی رو به کار میبریم، نحوه ای از عمل رو داریم که اونها ندارند، اما این که اونها اصلاً حمد و ثنا الهی و تسبیح باری تعالی رو نداشته باشن چنین چیزی نیست. میگیم این رو از کجا میگیم؟ در خود قرآن میفرماد یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح میگه و منزه میداند خدا رو هر آن چی که در آسمان ها و در زمین است. چهار بار این تعبیر به الفاظ مختلفی تکرار شده در قرآن شریف. اصلا میفرماد این نکته خیلی جالب، یسبح الرعد به حمده. ببینید ما فکر میکنیم این سبحان ربی الاعلا و به حمده، سبحان ربی العظیم و به حمده. ما فکر میکنیم این ذکر رکوع و سجده ما انسان هاست، هیچ کس دیگر از این ذکرها ندارد. قرآن میفرماد که نخیر، اینطور نیست. یسبح الرعد به حمده، این رعد و برقی که میبینید که در آسمان برای چند صدم ثانیه شما این رو میبینید، اما این داره همون کمالی رو طی میکنه که تو در ضمن 80 سال شاید طی نکنی. خداوند در هیچ جای قرآنش نفرمود یسبح الانسان و به حمده، یعنی کل انسان ها اینطورین، ولی در موضوع یکی از عباد خودش که رعد است میفرماید یسبح الرعد و به حمده. رعد حتما به کمال میرسه، رد در مسیر عبودیتش به کمال میرسه. اون طول زندگی که تو 80 سال داری تا به اون هدف برسی شاید نرسی، انشالله میرسیم، اما این رعده در چند صدم ثانیه همون مسیر کمال رو طی میکند و میرسه. زمان نسبیت داره، چه بسا برای این رد که میخواد تولید بشه برای او هم خداوند نسبیت زمان رو یک جوری قرار داده که برای اونم 80 سال طول بکشه. تو از کجا میدونی؟ ما یه لحظه میبینیمش، چون زمان رو در نرم افزار وجودی ما اینطوری تعریف کردن که این یه لحظه باشه. شاید برای اون اینطوری تعریف کردن که اینجوری باشه. در نرم افزار وجود ما یه جوری تعمیم کردن مباحث رو که وقتی بینی ما رو، مشاممون رو به حرکت در میاریم، سعی میکنیم بوها رو بشنویم، خیلی از بوها رو ما متوجه نمیشویم. اما همین کلب رو، همین سگ رو یه جوری قرارش دادن که همه بوها رو تشخیص میده. گوش ما رو یه طوری قرار دادن که خیلی از فرکانس ها رو اصلا نمیگیره، اگه بخوایم بگیریم همه رو میمیریم. ما صدای گردش زمین رو متوجه نمیشیم، از یه حدی بالاتر اون، از یه صدای پایینتر، ما در یه محدوده میبینیم، در یک محدوده میشنویم. همه اون چیزهایی که الان اینجا هست که شما نمیبینید، آیا هوا رو میبینید؟ چشمان ما یه طوری هست که هوا رو نتوانیم درک کنیم، با چشم نمیتوانیم. درسته؟ خب موجوداتی هستن همین رو درک میکنن. این امور نسبی است، لمس نسبی است، قدرت لمس برای تمام موجودات علی‌السویه نیست، کلیه اون کلیه مشکک متواتی نیست به اصطلاح اصولی آقایون فقها ها. وقتی که این کلی رو نسبت به افرادش میسنجید، میبینید این یکی بیشتر از اون یکی داره، برخلاف بعضی چیزها که همه علی‌السویه هن. مثلا مردن، مرده تر دیگه نداریم، تمام انسان ها نسبت به کلی مردن علی‌السویه هن. داریم که یکی مرده تر از دیگری باشه؟ نه. ولی نسبت به بعض چیزهای دیگر، مثلا نسبت به علم، علی‌السویه نیستن. یکی جهل مطلق دارد، یکی میبینید در رتبه اول، دوم، چهارم، پنجم علم هن. پس ببینید رابطه یک سری از احکام با انسان ها متفاوته. اگر این احکام رو بیاریم از یک منظر بالاتر ببینیم، نسبت به تمام موجودات ببینیم، بازم نسبت به انسان به اونها هم متفاوت خواهد بود. زمان هم یکی از این هاست. انسان باید این رو یه مقداری سعی کنه که بفهمه. همه چیز همون جوری که فکر میکنه نیست. عجایبی در این دنیاست. در همین اطراف من و تو اتفاقات عجیبی داره میفته. همین الان اتفاقات عجیبی داره میفته که من و تو از اون بیخبریم. الان ملائک آمدن رفتن، ما ندیدیم، متوجه نشدیم، ولی این اتفاقات داره میفته. بعضیا میبینن، حتی از سایر موجودات اونها متوجه میشن، ما نمیشن. ما زلزله رو نمیتونیم پیش بینی بکنیم، ولی بعضی حیوانات پیش بینی میکنن. درسته؟ اینها اموری است که خداوند قرار داده تا ما چشمامون باز بشه بگیم الحمدلله، الحمدلله، الحمدلله. یک نوع جمله دیگری هم اینجا عرض کنم که در تفسیر المیزان در جلد 13 در ذیل آیه اول سوره اسراء که بحث معراج رفتن پیغمبر رو نقل میکنه، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، چون اولش کلمه سبحان داره، در اونجا مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه معنای سبحان رو در اونجا آوردن، همون سبحانی که ما در الفاظ نمازمون هم مکرر به کار میبریم. بعد میفرمان در اونجا این سبحانه یک مصدری است که عامل اون حذف شده. در واقع این سبحانه به این معناست، اینطوری باید مثلا یه ترجمه تحت اللفظی که من منزه میدانم خدا را، سبحانه. حالا این خدا گاهی وقتا دیگه حالا با وصف ربی العظیم میاد، گاهی وقتا با وصف ربی الاعلا میاد، اینجاشو دیگه بلدیم. یه نکته اینجا باقی میمونه، ببینید عطف شده به این بحث تسبیح و منزه دانستن که ما در هر نمازمون چند بار تکرار میکنیم این ذکر رو و معناش رو هیچ وقتی دقت نکردیم، این لفظ ما میگیم منزه است خدا، اون خدایی که عظیم است، یا اعلاست، بلند مرتبه است. خب حالا اعلا و به حمده عطف کردیم به این، یعنی و به واسطه حمدم نیز تسبیح خدا میگویم. چجوری میشه انسان بگه الحمدلله ولی معنیش سبحان الله باشه؟ دقت کردید؟ سبحان ربی العظیم و به حمده، یعنی منزه میدانم من خدای بزرگم را، خب اون خدایی که بزرگ است، و به حمدهی و همچنین منزه میدانم او را به واسطه حمد او، حمد کردن او. این چطوری میشه؟ جواب این حمد رو الان عرض کردیم. این حمد یعنی چی؟ یعنی این که کل حمدهای عالم برای خداست. وقتی شما کل حمدهای عالم رو برای خدا داری حواله میکنی با کلام الحمدللهت، آیا معنیش این نیست که اون خدا همه خوبی ها رو داره؟ آیا معناش از یک جهت دیگری این نیست که خدا هیچ عیب و نقصی درش وجود نداره؟ میگیم چرا؟ میگه خب این همون معنای سبحان اللهه که، فلزا نگاه کنی اشکالی نداره اینطور بگیم که ما میگیم الحمدلله، خدا میشنوه؟ سبحان الله. ما میگیم الحمدلله رب العالمین، تمام حمدهای عالم از آن توست که تو رب العالمینی. او میشنود چی؟ که من منزهم از هر عیب و نقصی. نگاه کن بندم داره میگه تمام خوبی ها برای توست و تمام تشکرها نثار توست. پس معلوم نظرش اینه که من هیچ عیب و نقصی در کارم وجود نداره، یعنی سبحان الله سبحان الله سبحان. دقت فرمودید؟ اینو ترجمهشو بلد باشیم. سبحان ربی العظیم و به حمدهی، سبحان ربی الاعلا و به حمدهی. ما به وسیله حمدمونم داریم چی میگیم؟ تسبیح میگیم. اون دائره ای که برای خداوند اولویت دارد، منزه بودن او، پاکی او، حسن ظن ما به اوست. این رو باید اول اکتساب بکنیم. وگرنه هزار بار بگو الحمدلله ولی نظرت این باشه الحمدلله ولی تو بچه‌م هم مریض کردی ها، الحمدلله ولی نمیدونم چرا ماشینم افتاد تو دره ها، الحمدلله چرا این پسته گیرم نیومد، الحمدلله ولی اونجا هم فلان طور شد، این فایده نداره. الحمدلله وقتی میگی باید سبحان الله معناش باشه، یعنی الحمدلله که من در ذهنم هیچ عیبی رو به تو ارسال نمی کنم و هر آنچه خوبی است در رفتار تو میبینم. الحمدلله. بعد خداوند میگه عجب حمدی، این مزه سبحان الله میداد، اینقدر با اخلاص بود و اینقدر این حمدش کامل بود که من احساس خوبی بهم دست میده. دیدید گاهی وقتا ما چیزای خوبی تو خونه نداریم، مهمانی هم برامون اومده، ور میداریم اینقدر عذرخواهی کنار این سفره میکنیم که بنده خدا اگر بهترین کبابها و بهترین غذاها رو براش میآوردیم اینقدر شرمنده نمیشد. همش میگیم من واقعا عذرخواهی میکنم در شأن شما نبود این غذا. میگه تو رو خدا دیگه این کلمه رو نگو دارم آب میشم. ولی اگر یه کباب میآوردی میذاشتی جلوش، بریونی میآوردی میذاشتی جلوش، بعد میگفتی آقا خوب بود، همچی وا میرفت ای چی بود، اجازه نمیده از گلون بره پایین، بعد بگم آقا ممنون. ببینید باید ارزش معنوی کار در نظر گرفته بشه. میبایست یه جوری این را هدیه به خدا بدیم که خدا لذت ببره. لا تبتلو صدقاتکم بالمن والعزا. وقتی شما دارید یک خیراتی رو میدهید ولو برای خدا با منت و اذیت کردن، اون رو خرابش نکنید. الحمدللهی بگید، چنان از اعماق وجودتون بگید و چنان ذهنتون، چشمتون، دلتون صاف باشه که وقتی میگی الحمدلله هیچ بدی و سوء ظنی در دلت نباشه، خدا میشنوه. سبحان الله. نون و پنیر گذاشتی مده کباب میده. اینجوری سبحان ربی العظیمه، تا اینجاش کبابه و به حمدهی بازم کباب، سبحان ربی العظیمه و به حمده، سبحان ربی العلا و به حمده. این نمازه، این یعنی نماز، این تازه یعنی ظاهر نماز. حالا بعدن انشالله حدیث معراج رو براتون خواهم خون که باطن نماز چیست. باید این نمازی که باطنش در معراج اتفاق افتاد این همه اسرار درش باشه، کتابها در اسرار نماز بنویسند و آخر گوشه ای از این معراج پیغمبر رو نتونن بیان کنن، که از صلات و معراج المؤمن. نکته بعد، فلذا اون تعبیر یسبح الرعد به حمده هم همینطور هست، خداوند داره تصریح میکنه در موضوع یکی از عبادش به نام رعد، میگوید که این رعد اینقدر به من خوشبین است، اینقدر به من ملاتفت دارد و من را ارحم الراحمین میبیند و هیچ سؤالی هم در ذهنش نیست و هیچ سوء ظنی هم به من ندارد، که وقتی میگوید سبحان الله، وقتی که میگه الحمدلله، من الحمدللهش را هم سبحان الله میشنوم. ای بنده ها، شما مثل این باشید دیگه، یاد بگیرید. داره تایید میکنه عبودیت رعد رو، انشاءالله که مهر تاییدی بر عبودیت همه ماها هم زده بشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد. خب اینجا یه نکته ای رو اشاره کنیم، این که شما میگید که همه اشیا تسبیح میگن، مگه اشیا میتونن تسبیح بگن؟ گفتیم بله، تسبیح گفتن که فقط به این زبان و اینطوری و کلمه سبحان الله نیست. ببینید، ما در ذهنمون اینه که همه اطرافیانمون بیشعور و مرده هستن، این سنگه، این درخته، هیچی نمیبهمه، اینم که سنگه، اینم که علفه، اونم که گله، ولش کن بابا، من گل سرسودم، من فقط میفهمم، اینا هیچی نمیفهمن. من از اینجا شروع میکنم، اولا قرآن این نوع تخیل ماها رو تایید نمیکنه، میگه این حرفتون درست نیست. یسبح الله ما فی السماوات و ما فی الارض، یسبح الرعد و حمده. خیلی از آیات الهی مشعر به این معناست که همین چیزهایی که اطراف ما هستند یک افعال اختیاری ازشون سر میزنه، از کار اختیاری دارن. این یک. دوم، در کلمات ائمه اطهار که بخواید یه مقداری بگردید میبینید اصلا از اشاره گذشته خیلی دقیق ذکر شده. این داستان رو همه تون بلدید. حالا از این منظری که میگم نگاش بکنید، حضرت امیرالمؤمنین شبها رکعات بسیار زیادی رو نماز میخوندن. این رو هم شنیدید که نمازهاشون رو وقتی که میرفتن وارد نخلستان میشدن در زیر نخلهای مختلفی میخوندن. یه نفر که یه شب دنبالشون میکرد دلش سوخت برای امیرالمؤمنین، اومد عرض کرد که یا امیرالمؤمنین، شما اینقدر خودتون اذیت چرا میکنید؟ خب میخوای اینقدر نماز بخونی، یه جا وایسا نمازتو بخون. حالا به همین مضمون که عرض میکنم، چرا هی بلند میشین زیر این درخت، دوباره میرید زیر دره که زیر اون درخت، دوباره دره که زیر اون درخت. حضرت یه جمله فرمودن که تمام این تخیلات ما رو باطل میکنه و ما هم هممون بلدیم. حضرت فرمودن من زیر این درخت ها نماز میخوانم تا این درخت ها در روز قیامت شهادت بدهند که علی نمازگزار بود. از این چه میفهمید؟ بگید. آیا نمیفهمید که این درخت میفهمه؟ آیا متوجه نمیشید که این درخت میتونه بیاد شهادت بده؟ حالا میگیم میتونه تا بعدش، بعد توضیح میدید. اینا قرار شد اجمالی بگیم دیگه. مگه اینا ساعت بار نشنیدیم؟ پس چرا این نکته رو ما متوجه نشدیم؟ این که در روایت میگه که گرگی آمد به ولایت حضرت امیرالمؤمنین به زبان عربی فصیح صحبت کرد، شهادت داد، مشکلاتش رو هم گفت، حضرت هم براش دعا کردن رفت. یا شیری آمد، شیر درنده آمد نزد حضرت، حوائجی داشت، مطالبش رو گفت، حضرت گوش دادن و بعد براش دعا کردن، اون رفت. یا حضرت بیفرماید که این سنگ عقیق شهادت داد به ولایت ما، سنگ عقیق، چرا شما عقیق رو دست میکنی، چرا سنگای دیگر نمیزنید، چرا در شهر مقدس به این عقیق این همه اصراره؟ چون حضرت میفرماید که اولین سنگی بود که به ولایت ما شهادت داد، پس معلومه سنگام قرار بوده شهادت بدن و ندن و از این حرفا، این اولیش بوده که شهادت داده، یعنی ما بقی هم بعضیاشون هستن. چرا بعضی گیاها رو میگن این گیاه بهشتیه؟ دقت کردید؟ کار به جهنمیش نداریم. دیدید؟ مثلا دانه عروز، عروز کی میدونه چیه؟ در روایت اومده دانه عروز همین برنج خودمون، دانه برنج، یه گفتن اگه دانش هم در سفره افتاد اینو بردارید بخوریدش. حضرت میفرمان این شهادت به ولایت ما داده، احترامش از اینجاست. فلان گیاه اینطوریه، فلان گیاه اینطوری، اینا رو از هم دیگه جدا میکنن. اگه اینطوریه که ما همش میشیم فیلم الکی، نعوذ بالله. نیست اینطوری که من و تو فکر میکنیم. مولوی یک بیتی داره خیلی قشنگه، از لسان همین موجوداتی که اطرافمونن و ما فکر میکنیم اینها صاحب شعور نیستند و هیچی نمیفهمند و همه فهم و کمال مال ماست و ما گل سرسبد آفرینشیم و اینها همشون بیشعورن و اینها، یه جمله ای دارن، من فقط همین یه بیتشو، ایشون میفرمان که از طرف اونها خطاب به انسانها میفرمان ما سمیعیم و کی بلده؟ ما سمیعیم و بصیر و باهوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. ما موجوداتی که اطراف شما هستیم، ما هممون میشنویم، کر نیستیم، ما بصیریم، ما میبینیم، ما هوش داریم، میتونیم به ذهن بسپاریم، ما شما رو میشناسیم. ما سمیعیم و بصیر و باهوشیم، اما شما نامحرمید. اگه شما محرم بشید با شما هم حرف میزنیم، با شما نامحرما ما چی هستیم؟ خاموش. اگر اهل شدی با تو هم حرف میزنیم، اگر اهل نیستی تو چرا میای مهر میزنی میگی اینها هیچ کدومشون هیچی نمیفهمن؟ تویی که چیزی نمیفهمی، تویی که هماورت داشته فکر میکنی که گل سرسبد آفرینشی، گل سرسبد آفرینش بله که از جنس انسان است، ولی انسان کامل، امام زمان، چه کارش به تو؟ شیطان پرست بیدین. تویی که انسانها رو قطعه قطعه میکنی و حتی به هم جنسهای خودت رحم نمیکنی، اونها رو زنده زنده میخوری، اگر تو گل سرسبد آفرینشی، وای به حال ته سبد آفرینش که اونجا دیگه خدا چی خلق کرد که تو گل سرسبدی. هر کسی رو دو تا پا را رفت، بعد این تجاوزات رو در عراق و در بلادهای دیگر صورت دادن، به بچه کوچک رحم نکردن و اون فجایعی که میدونید اینها رو آفریدن، آیا اینها گل سرسبد آفرینشن؟ خدا وکیلی همین سنگ ریزه که رو زمین میبینی این بهتر یا این؟ این درخته، این گله، اینها بهترن یا اینها؟ چجوری که اینا میشن ته سبد آفرینش، اینا میشن سر سبد آفرینش؟ یه جایش به نظرتون لنگی نداره؟ احساس نمی کنید که مال جنس کلی انسان نیست؟ احساس نمی کنید ما یه عمری اشتباه کردیم توی این حرفامون؟ کی گفته من و تو گل سرسبد آفرینشیم؟ با این همه مشکلات، با این همه کج‌فهمی ها، گل سرسبد آفرینش به تعبیر اون شهید بزرگوار، اون علامه رفیع الدرجات، مرحوم علامه مطهری، اون کسی که در یک برهه از زمان سعی کرد که تمام این خیالات رو در حد توانش از اذهان این بشریت پاک بکنه و نگذاشتنش که ادامه بده، فهمیدن که این خطرناکه. این داره حرفهایی میزنه که با وجود این بشر جاهل نیست، نمیشه بر گردش سوار شد، نمیشه گولش زد، ولی اونو میکشن. خصوصیت داشت شهید مطهری، افکار بلند او رو یه جور قیچی کردن که دیگران دیگه نتونن در ادامه استفاده بکنن. اما همونی هم که گفت خیلی خوب بود، خدا انشالله بر درجاتش بیفزاید. انسان کامل امام زمان است. ما در مسیر کمالی، ما باید سعی کنیم با الگو پذیری از انسان کامل، انسان کامل بشویم انشالله تا حد توانمون. بله، ما سمیعیم و بصیر و باهوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. فلذا میشه مطالبی رو در ضمن این بحث کرد. ما جلسات متعددی رو در این موضوع بحث داریم که انشاءالله اگر حیاتی باقی مون در موضوع اثبات بعض از مسائل در موضوع این آقایون، ما روایاتی رو استخراج کردیم این موجودات که میشه اینها رو بعدن بحث و بررسی کرد. و تمام موجودات، نکته دیگر این هست که تمام موجودات در طی زندگیشون مسبحن و در حال کمال هستن، منتها هر کسی مسیر خودش رو میره. هر کسی مسیر خودش رو میره، مسیر کمال هر کسی رو خداوند براش تدوین کرده. از سبل الالله به عدد انفس الخلائق، سبل کمال یکی نیست، بلی همش مختوم به یه جا میشه، هدف یه جاست. ائمه اطهار هدف یه جاست، وحدت در هدف داریم. و از این دست مباحث در موضوعاتی که در قسمت‌های معاجز یعنی معجزات ائمه اطهار علیهم السلام نقش شده بسیار هست. اگه بخواد ببینید اینها رو با این دیدگاهی که عرض میکنم، مراجعه کنید به معجزات. آقا یک کتابی رو که عرضم کردم قبلا، اینها رو مکرر میگم تو به ذهنتون بسپارید، یه عنوان کتاب مرحوم علامه بهرانی نوشته به نام مدینه المعاجز، یعنی شعر معجزات. معجزات ائمه اطهار رو برداشتن ایشون در 12 باب آوردن، 8 جلد کتاب شده، 8 جلد کتاب شده، 8 جلد فقط معجزه، بیش از 3000 روایت اونجا نقل میکنن. و مکمل این رو در جاهای دیگر هم داریم، کتابهای دیگری هم هست. مرحوم شیخ رجب برسی عده ای رو نقل کرده، دیگران هم نقل کردن، که رحمت خدا بر همه اینها باشه. اینها سعی کردن که سطح تفکر ما انسانها رو از این طبقهی که هستیم یه مقداری ببرن بالاتر، تا ما متوجه بشیم اطراف ما چه خبره. ما توی عالم مرده زندگی نمی کنیم. این چمنهایی که تو بر روی اونها پا میگذاری و بی‌محابا حرکت میکنی میری، اینا اینطور نیست. در خود قرآن داستانهایی رو داریم که این داستانها محیر العقوله و داره اثبات میکنه این که موجودات دیگر میفهمن، سخن میگوین. چرا اینها رو متوجه نمیشید؟ مگر داستان هدهد در بحث ملکه سبا و اینها که قبلا اشاراتی هم داشتم، مگر اون یه حیوان نیست؟ مگر این داستان نمل که ایتها النمل و فلان و اینها که آورده اونجا، که نمل ها این مورچه ها با هم دیگه صحبت میکردن، چه میگفتن، حضرت سلیمان علیه السلام شنید، مگه اینها مؤیداتی بر همین بحث نیست؟ مگه انسان از همین نمیفهمه که مورچه ها هم سخن میگن، مورچه ها میکارایی دارن، برنامه ریزی هایی دارن؟ ما فکر میکنیم تنها زندگی اجتماعی فقط در بشریت است. ما بقیه دیگه مشت حیوانی هستن، هیچی هم نمیفهمن، معلوم هم نیست میخوان چه بکنن، آخرش هم هیچی به هیچی به هیچی. تنها کسی که هدفمند به دنیا اومده فقط انسان است. ما بقیه دیگه آشغال هم. نه خیر، اینطوری نیست. اتفاقا آشغالای انسان خیلی زیاده، بعدن خواهم گفت. آشغالای انسانیت خیلی زیاده. کسانی که مسیر هدایت رو در این موجودی که اختیار رو بهش دادن که تو خودت تعقل کن، بلند شو برو راه هدایت رو اینجوریه اینجوریه پیدا بکن، سرسختی نکن، عبودیت داشته باش. عبودیت مسیرش اینه، قانونش اینه، چارچوباش اینه، اون کسانی که در مسیر عبودیت قرار نمیگیرن از انسانها شاید بگم به مراتب بیشتر از سایر موجودات است. چون دلمون نمیخواد، علتش این، چون دلمون نمیخواد، اصرار داریم بر اونی که دلمون میخواد انجام بشه. یا حداقل بگیم اینطوری بگیم، خیلی منصفانه بحث کنیم، بگیم حالا ما که از اون طرف خبر نداریم، ولو قرآن داره یه چیزایی میگه ها، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، یسبح الرعد و بحمده و اینها که گفتم، اما اینطوری بگیم، بگیم اجمالا همون جوری که بین ما یا آدمایی هستن که اهل هدایت نیستن، در سایر موجودات هم موجوداتی هستن که اهل هدایت نیستن. پس همینجوری که ما نمیتونیم به خودمون بگیم گل سرسبد آفرینش، به اونام نمیتونیم بگیم. پس اون مایه اولیه هدایت که خود صراط مستقیم و نفس صراط مستقیمه، همون منبع کمال هست و خود اون صراط مستقیم هست و خود اون کمال مطلقی هست که ما به دنبالش داریم میدویم تا برسیم انشاءالله. این بحث در اینجا تا برسیم انشاءالله سر کلمه لله و بتونیم ما بقیه بحث رو ادامه بدیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.